ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امیدین که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، کشته شدن خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان این حکومت را تایید کرد. حقانی امروز چهارشنبه 21 قوس در نتیجه یک انفجار در شهر کابل کشته شد. در اعلامیه‌ای که از سوی مجاهد در اکس تویتر سابق منتشر شده آمده است که خلیل الرحمن حقانی در حمله خوارج کشته شده است. طالبان اصطلاح خوارج را در مورد گروه دولت اسلامی داعش استفاده می کند. مجاهد جزئیات بیشتر در مورد این رویداد نداده، اما خبرگزاری اسوشیتد پرس و نقل از منابع در وزارت داخلی طالبان می گوید که حقانی در یک حمله انتحاری کشته شده است. بر اساس گزارش ها در این رویداد و تعداد از افراد دیگر نیز تلفات وارد شده. کسی یا گروه هنوز مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در مورد کشته شدن خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان ابراز تأسف کرده است. کرزی چهارشنبه 21 قوس در اکس تویتر سابق بدون اینکه به نقش شبکه حقانی در حملات علیه نظام جمهوری پیشین در افغانستان اشاره کند، گفته که خانواده حقانی در جهاد علیه شوروی سابق در افغانستان نقش مهم داشته است. شبکه حقانی مسئولیت بسیاری از حملات سرخطساز در زمان جمهوریت پیشین را به عهده گرفته بود. انتظار می رود که روزا آنتنبایف، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر یوناما در کابل، روز پنجشنبه 22 قوس در مورد وضعیت جاری افغانستان به شورای امنیت ملل متحد معلومات بدهد. این را هیئت نمایندگی ملل متحد در افغانستان یوناما امروز در اکس گفته است. این اداره جزئیات بیشتر نداده، اما گفته است که نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت محل آغاز خواهد شد. یوناما روز گذشته به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفت که مسئولیت حقوق بشری در افغانستان در حال از بین رفتن است. وزارت خارجه حکومت طالبان از تصویب لایحه مجلس نمایندگان روسیه دو ماه استقبال کرد که به مسکو اجازه می‌دهد نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کند. این وزارت با نشر اعلامیه چهارشنبه 21 قوس گفت که این اقدام می‌تواند باعث از بین رفتن موانع بر سر راه گسترش روابط دو جانبه بین افغانستان و روسیه شود. لایحه‌ای که راه را برای حذف نام طالبان از سوی روسیه هموار می‌کند، روز گذشته از سوی مجلس نمایندگان روسیه یا دوما به تصویب رسید. اما برای اینکه این لایحه به قانون بدل شود، نخست باید از سوی مجلس سنا تصویب شود و رئیس جمهور روسیه بعداً آن را توشیح نماید. شمار کشته شدگان حمله روسیه به یک کلینیک در شهر زاپوریژیای اوکراین به 7 تن رسیده است. اداره خدمات اضطراری اوکراین چهارشنبه 21 قوس خبر داد که 12 تن دیگر در این حمله زخمی شدند و عملیات نجات هنوز هم در محل رویداد ادامه دارد. مقام های اوکراینی میگویند که در حمله راکتی روز گذشته روسیه به شهر زاپوریژیا یک ساختمان هدف قرار گرفت که یک کلینیک شخصی در آن و یک کافه در نزدیکی آن به کلی تخریب شد. پیش از این 10 تن دیگر در یک حمله هوایی روسیه که در 6 دسامبر رخ داده بود کشته شده بودند. و اولین بازی سلسله بازی های 20 اوره بین زیمبابوه و افغانستان به نفع زیمبابوه به پایان رسید. تیم کرکت افغانستان در قرعه برنده شد و توپ زدن را انتخاب کرده و در 20 اوور با از دست دادن 6 بازیکن 144 رن ساخت. بازیکنان زیمبابوه توانستند در 20 اوور با از دست دادن 6 بازیکن هدف 145 رن را تکمیل کنند. این بازی ها به میزبانی زیمبابوه در پایتخت این کشور حراره انجام می شود. در این سلسله بازی ها تیم های افغانستان و زیمبابوه 3 بار در بازی های یک روزه با هم مقابل می شود. بازی بعدی روز جمعه 13 دسامبر و دیگرش روز شنبه 14 دسامبر برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سرپرست وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان خلیل الرحمن حقانی امروز در یک انفجار در کابل کشته شد. خلیل الرحمن رحمانی ببخشید خلیل الرحمن حقانی کی بود؟ پیامدهای قتل وی بر اوضاع افغانستان و وضعیت داخلی طالبان چگونه دیده می شود؟ صحبت با یک تحلیلگر.
در حکومت طالب ها سه حادثه که رخ داده هر سه شان نواخت و مشابه به یکدیگر هست.
شماری از خانواده‌ها و کودکان کارگر در افغانستان میگویند که قادر به تأمین مصارف روزانه خود نیستند. یک باشنده هرات گفت:
کار نیست، زنان طفلان همه سرگردان هستند، راه نداریم، مجبور میخواستیم ایران برویم، مدرک نداریم، اینجا هم گزاره ما نمیشه.
در مبارزات زنان افغان بر علیه فشارها و محدودیت‌های طالبان، زنان هنرمند نقش اساسی دارند. یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
من خود من کار زیادی به این بخش انجام دادم، توسط همو آرت خود صدا خود بلند کردم، همو درد و رنج دختر افغانه همگی به تصویر کشیدم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار ورزش را میشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان کشته شدن خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان این حکومت را تایید کرده است. حقانی امروز چهارشنبه 21 قوس در نتیجه یک انفجار در شهر کابل کشته شده. موضوع را ستاره فروغ دنبال کرده است.
با گذشت چندین ساعت از کشته شدن خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، مسئولیت آن را هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اعلامیه میگوید که حقانی در یک حمله به گفته مجاهد ناجوانمردانه خوارج بعد از ظهر امروز چهارشنبه 21 قوس کشته شد. طالبان اصطلاح خوارج را به طور غیر مستقیم در مورد شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش استفاده می کنند. این شاخه داعش از زمان حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 3 سال گذشته مسئولیت حملات مرگبار را در این کشور پذیرفته و در یکی از حملاتی که مسئولیتش را این گروه در ماه حوت سال 1401 خورشیدی به عهده گرفت، محمد داوود مسمل والی طالبان در بلخ در دفتر کارش کشته شد. هرچند ذبیح الله مجاهد درباره نویت انفجار امروز در محوطه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان این گروه چیز نگفته، اما خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از منابع وزارت داخلی طالبان گزارش داده است که حقانی و دو تن دیگر در یک بمبگذاری انتحاری کشته شدند. برادرزاده خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که در کنار حقانی 6 تن دیگر نیز کشته شدند. انس حقانی به خبرگزاری رویترز گفته که یک مجاهد شجاع را از دست دادن و فداکاری او را فراموش نخواهند کرد. خلیل الرحمن حقانی اولین عضو کابینه سرپرست حکومت طالبان است که پس از بازگشت این گروه به قدرت در آگست 2021 در افغانستان کشته می شود. او متولد ولایت پکتیا، برادر جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی و کاکای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان بود. حکومت ایالات متحده در سال 2011 برای اطلاعات در مورد خلیل الرحمن حقانی 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. وزارت خزانه ایالات متحده در 9 فوریه 2011 او را در فهرست تروریست‌های بین‌المللی شامل ساخت. خلیل الرحمن حقانی از اولین اعضای طالبان بود که بعد از سقوط حکومت به رهبری محمد اشرف غنی وارد کابل شد. طالبان 24 روز بعد از تصرف کابل کابینه سرپرست خود را اعلام کردند و خلیل الرحمن حقانی به عنوان سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان این گروه تعیین شد و تقریبا همیشه با خود اسلحه داشت. رسانه های خصوصی که در افغانستان فعالیت می کنند به دلیل آنچه دستور طالبان خوانده می شود از واژه شهادت برای کشته شدن خلیل الرحمن حقانی استفاده کردند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ابراهیم بایس یک تحلیلگر برنامه جنوب آسیای گروه بین المللی بحران گفته است که زمان وقوع این حمله جالب توجه است. به گفته او این حمله چند روز پس از آن صورت می گیرد که سراج الدین حقانی در یک سخنرانی ظاهرا از رهبر این گروه به دلیل تصمیم گیری دیکتاتورانه و نبود اجماع به خصوص در پیوند به فرامین جنجالی درباره زنان و دختران انتقاد کرد. در حالی که زمان وقوع حمله ممکن است این گمانه‌زنی را تشدید کند که این بمب‌گذاری انتحاری یک کار داخلی بوده، اما باعث به این باور است که انتظار نمی رود جنگ داخلی بین طالبان به وقوع بپیوندد. حمله به جان خلیل الرحمن حقانی واکنش‌های را به دنبال داشته. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در مورد کشته شدن حقانی ابراز تأسف کرده. کرزی امروز در پست در یک بیان که به نقش شبکه حقانی در حملات علیه نظام جمهوری پیشین در افغانستان اشاره کند، گفته که خانواده حقانی در جهاد علیه شوروی سابق در افغانستان نقش مهم داشته است. شبکه حقانی مسئولیت بسیاری از حملات سرخطساس را در زمان جمهوری پیشین در این کشور پذیرفته بود. محمد اسحاق‌دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در پست در شبکه ایکس توییتر سابق گفته که از این حمله عمیقا شوکه شدند. از سوی دیگر محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته که حکومت و مردم پاکستان از حمله به گفته او بزدلانه تروریستی تکان خوردند. او در شبکه ایکس این حمله را شدیدا محکوم کرده و نوشته است که به خانواده های قربانیان و زخمیان رویداد و حکومت سرپرست طالبان تسلیت عرض می کند. سفارت ترکیه در کابل درباره کشته شدن خلیل الرحمن حقانی ابراز تأسف کرده و در حسابش در شبکه ایکس نوشته است که هر نوع تروریسم را محکوم و به مردم افغانستان تسلیت ابراز می کند.
ستار فروغ بود با گزارش در مورد کشته شدن سرپرست وزیر مهاجرین و عبادت کنندگان حکومت طالبان خلیل الرحمن حقانی. و حالا هم هاشم وحدتیار را داریم. آقای وحدتیار کارشناس سیاسی و روابط بین المللی مقیم در واشنگتن است. سلام به شما آقای وحدتیار. پیامدهای کشته شدن خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان را شما چگونه میبینید؟
ببینید، ما در حکومت طالب ها سه حادثه که رخ داده هر سه شان یک نواخت بوده و مشابه به یکدیگر هست. حمله که بالای وزیر مهاجرین امروز صورت گرفت، حمله که بالای والی بلخ، والی طالبا برای بلخ بادزنا انجام صورت گرفت، و همچنان بالای آقای انصاری که در هرات بود که اون هم طرفدار طالب ها بود و رئیس شورای علمای افغانستان مسئولیت به عهده داشت. ای سه نوع حمله مشابه هست به یکدیگر و این نمایندگی از این میکنه که در بدنه طالب ها و در مجموع در افغانستان یکی که هیچ کسی نباید سر خود بلند بکنه و هیچ حرکتی و هیچ شخصی با نفوذی در افغانستان نباید باشه که خلل واقع شود برای طالب هایی که در کندهار هست. ای به این مانا که هم ملا انصاری که در هرات بود یک شخص با نفوذی بود در هرات و هم خلیل الرحمن حقانی که یک شخص خیلی با نفوذ در لوی پکتیا، در پکتیا و خوست و پکتیکا و غزنی و لوگر بود و یک شخص بود که در هم علیه روسا جنگیده بود در افغانستان، هم در علیه امریکا در افغانستان جنگیده بود و اینا تاثیرگذار بود بالای سران و سران اقوام افغانستان تعداد جد و رابطه که برادر کلانشان حقانی، جلال الدین حقانی، رابطشان که با احمدشاه مسعود داشت، با مجاهدین داشت و رابطه خود خلیل الرحمن حقانی هم خیلی چیزای زد
آقای وحدتیار
سیاسی افغانستان نداشت.
آقای وحدتیار، پیامد و یا عواقب ازی بر داخل افغانستان و عموماً در توازن قدرت در صفوف طالبان چی است؟ کشته شدن آقای خلیل الرحمن حقانی.
خب این طبعا یک چیز واضح هست که در بین طالب ها شک را ایجاد میکنه بین سرای طالب ها، بین کسایی که در رده پایین هستن، شک را ایجاد میکنن که چرا خلیل رحمان حقانی کشته شد، چرا کسای دیگه کشته نمیشه، به خاطر که اگر داعش کار کرده باشه، مقاومتی کار کرده باشه، خلیل رحمان حقانی در یک اداره امنیتی کار نمیکنه، اداره استخباراتی کار نمیکنه، او در وقت مجرم کار میکنه. علی از اون اگر گفتن بحثم صورت نگرفته بود. از این خاطر من فکر میکنم که تشنج میان سران طالبان به اوج خود رسیده و این بی‌باوری بیشتر شده در بین صفوف طالب ها، و طالب ها نیاز داره که این بی‌باوری را از بین ببره پیش از این که همه چیز از همه چیز بباشه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت های آقای هاشم وحدتیار، کارشناس سیاسی و روابط بین المللی را در رابطه با کشته شدن خلیل رحمان حقانی، سرپرست وزیر مهاجرین و عبدت کنندگان حکومت طالبان شنیدید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید من امیر رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
با رسیدن فصل سرما در افغانستان، شماره از خانواده ها و کودکان کار می گویند که با مشکل زندگی روزمره‌شان را می گذرانند. آنها مدعی‌اند که پس از تسلط طالبان در افغانستان، وضعیت اقتصادیشان بدتر شده و از نهادهای امدادرسان و حکومت طالبان می‌خواهند با آنها کمک و زمینه کار را مساعد سازد تا از وضعیت رقتبار بیرون آیند. عزیز گلباشنده ولسوالی شیندن هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نه کارستانه هیچ شی نسته.
کار نیست، زنان طفلان همه سرگردان هستند، راه نداریم، مجبوریم، میخواستیم ایران برویم، مدرک نداریم. اینجا هم گزاره ما نمیشه، میخواهیم مسئولین با ما همکاری کند. یک نان و آب بر مردم پیدا شود، کسانی که کار میکنند برشان کار پیدا شود. وضعیت در شندند بسیار خراب است.
پیدا کردن مشکلات و سخبوزی.
این در حالی است که خبر گزاری رویترز اخیراً در گزارش گفته که هرات یکی از ولایت‌های افغانستان در مسیر قحطی و فقر گسترده قرار دارد. در این گزارش آمده که در این ولایت مادرانی که برای غذا گدایی می‌کنند، کودکان خردسالی که خستگی ناپذیر در جاده‌ها کار می‌کنند تا خانواده‌های خود را تأمین کنند، و دکتران که کودکان دچار سوء تغذیه را درمان می‌کنند، بیانگر بحران انسانی است. در گزارش رویترز در این مورد همچنین آمده که با کاهش قابل توجه کمک‌های بشردوستانه مؤسسات نجات در افغانستان، افغان‌ها با بحران روزافزون گرسنگی روبرو‌اند و سیاست‌های سختگیرانه طالبان بحران انسانی را تشدید کرده و فقر را عمیق‌تر ساخته است. اما این وضعیت تنها مختص به ولایت هرات نیست، بلکه مردم در بسیاری از ولایت‌های دیگر نیز با مشکلات مشابه دست و پنجه نرم می‌کنند. ذبیح‌الله 12 ساله باشنده شهر جلال آباد ننگرهار در صحبت به رادیو آزادی گفت:
سه خواهر و مادر هستیم، پدرم مریض است، خودم کار میکنم، خواهرانم کار نمیروند، سرپرست دیگری در خانه نداریم، تنها خودم کار میکنم و مجبور هستم مصارف خانه را پیدا کنم.
از سوی هم شماره از مسئولان نهادهای خیریه مدعی‌اند که طالبان در برابر نهادهای خیریه موانع ایجاد میکند، از این رو کمک ها به سختی به نیازمندان در افغانستان میرسد. رومان عباسی، بنیانگذار نهاد خیریه لبخند، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
موانعی است که از طرف طالبان ایجاد میشه در برابر نهادهای خیریه و فعالیت هایشان. در بیشتر موارد طالبان تلاش میکنند تا کمک ها به اونا تسلیم داده شود و بعد اونا توزیع بکنند، و نهادهایی که چنین کار نمی کنن اونا تلاش می کنن تا فعالیت های از اونا را منع بکنن، به خاطر یکی از چالش های کلان موانعی است که طالبا ایجاد کرده.
حکومت طالبان پیش از این ادعاها در مورد مداخله در کار نهادهای امدادرسان در افغانستان را رد کرده است. پس از قدرت گرفتن مجدد طالبان در سال 2021 کمک های توسعه ناگهانی در افغانستان قطع شد و کمک های بشر دوستانه نیز رو به کاهش است. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا، بیش از یک سوم جمعیت افغانستان با سطوح خطرناک ناامنی غذایی مواجه است. گزارش های معتبر نشان می دهد که بیش از 14 میلیون نفر در افغانستان از ناامنی غذایی حاد رنج می برند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید زنان هنرمند افغان نقش حیاتی در پیشبرد اعتراضات زنان در برابر محدودیت های طالبان ایفا می کنند و باید مشارکت و هنر آنها به رسمیت شناخته شود. این سازمان با نشر اعلامیه امروز گفته که هنر آنها ظلم و ستم زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان را به تصویر و چالش می کشد. از سوی هم شماری از بانوان افغان که با نقاشی هایشان به اعتراضات در برابر محدودیت های طالبان پیوستند می گویند که با بکارگیری از هنرشان در این خصوص مبارزه می کنند. جزئیات در مطلب از خالده تحسین.
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که بانوان نقاش در افغانستان با خلق هنر، معنی و نمادها جنبش مقاومت زنان در برابر محدودیت های طالبان را تقویت می کنند و ستم زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان را به تصویر و چالش می کشند. این سازمان با نشر اعلامیه بروز چهارشنبه گفته که آنان نقش حیاتی در پیشبرد اعتراضات زنان در برابر محدودیت‌های طالبان ایفا می‌کنند و باید مشارکت و هنرشان به رسمیت شناخته شود. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر به نقل از سحر فطرت، پژوهشگر این سازمان آمده که جنبش مقاومت توسط کسانی که با ظرفیت‌های مختلف از آن حمایت می‌کنند شکل و قدرت گرفته و نگه داشته می‌شود. در ادامه گفته شده که زنان هنرمند درست مانند زنان معترض که با شعار نان، کار، آزادی راهپیمایی کردند، در شکل‌دهی به این جنبش مردمی نقش دارند. از سوی هم شماره از بانوان افغان که با نقاشی هایشان به اعتراضات در برابر محدودیت های طالبان پیوستند می گویند که با بکارگیری از هنرشان در این خصوص مبارزه می کنند. یکی از آنان باشنده شهر کابل است که نخواست نامش در گزارش ذکر شود. او به رادیو آزادی گفت:
من خود من کار زیادی به این بخش انجام دادم، توسط همو آرت خود صدا خود بلند کردم، همو درد و رنج دختر و افغان همه گیر به تصویر کشیدم. هر قانونی که گذاشته شد من به اساس از او یک تصویر ایجاد کردم، از ازدواج اجباری گرفته تا بسته شدن مکاتب، بسته شدن دانشگاه ها. از همه مهمتر فکر کنم همین انستیتیوت ها بود، به خاطر که دیگه در چند سال آینده ما هیچ قابل نرس و هیچ دکتر زنی هم حتی نداشته باشیم. خودی رو بازی کردن با زندگی هزاران دختر و خانومیه که به افغانستان زندگی میکنن.
بهار بانوی دیگر است که در شهر کابل زندگی میکند و از آموزش محروم شده. او با هنر رسامیش اعتراض خود را ابراز میکند.
بعد از تغییر حکومت افغانستان و بسته شدن مکاتب که حقوق دختران افغان را گرفت، هنر ما فقط یک سرگرمی نبود. حالا از نقاشی های خود، از رسامی های خود به خاطر نشان دادن مشکلات و صدای خاموش دختران افغان استفاده میکنم تا باشه این هنرم یک تغییر ایجاد کنه به شرایط فعلی افغانستان.
حکومت طالبان وان که ادعا میکند حقوق زنان و دختران افغانستان را در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده، اما پس از رسیدن به قدرت در اگست 2021 محدود های شدید بر حقوق دختران و زنان در بخش های مختلف اعمال کرد که اعتراضات زنان را علیه این محدودیت ها در پی داشت. اما طالبان اقدام به بازداشت تعداد از معترضان زن در تظاهرات کردند و ده ها تن آنان برای ماها زندان را سپری کردند. پس از آن زنان معترض با قبول خطرات احتمالی شیوه های اعتراضاتشان را تغییر دادند و تلاش کردند تا به طریقه های مختلف از جمله شعار نویسی به دیوارها، اعتراضات در محلات سرپوشیده و نامشخص، نقاشی ها، راه اندازی کارزارها از طریق شبکه های اجتماعی و مبارزه در برابر محدودیت های طالبان ادامه دهند و صدایشان را به گوش جهانی برسانند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از جامعه جهانی می خواهد برای اعاده حقوق فرهنگی مردم افغانستان و حمایت از هنرمندان فشارهای لازم دیپلماتیک و عملی را بر طالبان افزایش دهد. احمد ناصر سرمست رئیس این انستیتوت در تبعید در صحبت با رادیو آزادی گفت که پالیسی های طالبان حقوق فرهنگی مردم افغانستان را هدف قرار داده است. در این حال شماری از هنرمندان افغان می گویند که پس از ممنوعیت موسیقی در افغانستان از سوی حکومت طالبان زندگیشان را در مهاجرت و یا در داخل کشور با مشکلات سپری می کنند. جزئیات را در این گزارش با هم می شنویم.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نقض سیستماتیک حقوق فرهنگی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را حمله بر روح ملت خوانده و تاکید می کند که سیاست های ضد فرهنگی طالبان از سوی جهانیان به صراحت تقبیه شود. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که در بیرون از افغانستان فعالیت دارد روز سه شنبه در اعلامیه به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر با محکوم کردن نقض گسترده حقوق فرهنگی مردم افغانستان از سوی طالبان از جامعه جهانی خواسته برای اعاده حقوق فرهنگی و موسیقی افغانها و در حمایت از هنرمندان فشارهای لازم دیپلماتیک و عملی را بر طالبان افزایش دهد. احمد ناصر سرمست رئیس این انستیتوت بر رادیو آزادی گفت که پالیسی های طالبان حقوق فرهنگی مردم افغانستان را هدف قرار داده است.
هدف انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از نشر اعلامیه مطبوعاتی جلب توجه جامعه جهانی به نقض سری و آشکار حقوق هنرمندی، حقوق فرهنگی و حقوق موسیقی مردم افغانستان توسط طالبان بوده است. ما از جامعه جهانی تقاضا داریم تا حمایت خود را از هنرمندان افغانستان، موسیقی دهانان و فعالان فرهنگی افغانستان که تحت مستقیم و استبداد طالبان قرار دارند دوچندان بسازند.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در اعلامیه خود از خطر فراموش شدن میراث فرهنگی افغانستان هشدار داده و خواهان افزایش تلاش های بین المللی برای حفاظت از سنت های هنری و فرهنگی این کشور شده است. در این حال شماری از هنرمندان و نوازندگان افغان می گویند که پس از ممنوعیت موسیقی در افغانستان از سوی حکومت طالبان زندگیشان را در مهاجرت و یا در داخل کشور با مشکلات سپری می کنند. همت گل افغان یکی از هنرمندان افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفت:
اینجا اصلا کدام برنامه موسیقی نیست. حالت ما بسیار خراب است. کرای خانه از زمان که ما پر می شود حیران میمانیم که خدایا چه کنیم. اینجا بسیار دچار مشکلات هستیم. کودکان ما اینجا درس خوانده نمی توانند. مشکلات ویزه است و پلیس هم اذیت ما می کند.
یک گیتار نواز در افغانستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود می گوید پس از آن که مسلکش را از دست داد زندگیش تحت تاثیر بیکاری و مشکلات اقتصادی قرار دارد.
چهار نفر از اعضای خانواده مسئولیتش به دوش خودم است. بچه من خارج زندگی را کشیدن واقعا خیلی مشکل شده. هیچ کدام اعداد وجود نداره. وظیفه دولتی داشتیم از بین رفته. در ریاست موسیقی کنسرتایی را که شما میکردیم تمامش از بین رفته. حتی مراسم های شخصی را که میگرفتن ما میرفتیم اشتراک میکردیم اونا هم همش از بین رفته.
گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به پرتغال انتقال یافتند و کارهایشان را در لیسبون پایتخت این کشور از سر گرفتند. هنرمندان این انستیتوت در این مدت کنسرت هایی را در کشورهای مختلف جهان راه اندازی کردند. حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته در کنار برخی محدودیت های دیگر موسیقی را ممنوع قرار داده و آن را خلاف شریعت اسلام خوانده است. طالبان آلات موسیقی را در ولایات مختلف آتش زده و برخی از هنرمندان را مورد تهدید و خشونت قرار دادند. منتقدان این اقدام را بخشی از یک دستور کار گسترده برای سرکوب تنوع فرهنگی می دانند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 2:30 شب است. توجه کنید به سرخط خبرها.